خاکی بود و این خاکی بودن خودش رو با خودش به دامن خاک برد. ستاری مرد تاکتیک و طراح و تکنیک بود، مرد طرح‌های عملیاتی بود، مرد بروز و جلوتر از زمان بود. حالا اگه اجازه بدیم من به همینجا بسنده کنم، سایر عزیزانم صحبت کنن، چون در این مورد حرف زیاد داریم.
بله، خیلی ممنونم، متشکرم. همین ابتدای برنامه خوب شد که یاد شد از این شهید بزرگوار، که امشب قرار هست بیشتر از ایشون دم بزنیم و از زبان بزرگانمون، از زبان عزیزانمون و از زبان یادگاران 8 سال دفاع مقدس و از همرزمان این شهید بزرگوار انشالله بیشتر از زبان این عزیزان بشنویم و بهره‌مند بشیم و بیشتر آشنا بشیم با ابعاد مختلف زندگانی این شهید بزرگوار. اجازه بدید که یه فرصت کوتاهی از همکاران عزیزمون در اتاق فرمان بگیریم، بعد انشالله برمیگردیم و در محضر دیگر مهمانان این نوبت از مشق شهیدایی رادیو گفتگو هم خواهیم بود. شب بر شما خوش هموطنان عزیز و ارجمند، خیلی ازتون ممنون، سپاسگزاریم که همچنان همراه هستید با برنامه خودتون، برنامه مشق شیدایی رادیو گفتگو. 15 دی ماه سال 1373 شهادت شهید والمقام شهید سلشگر ستاری، سلشگر شهید منصور ستاری رقم خورد و ما امشب در این نوبت از مشق شیدایی رادیو گفتگو داریم به این مناسبت و با همین بهانه میپردازیم به ابعاد مختلف زندگانی اون شهید بزرگوار و از زبان همرزمانشون داریم از خلقیات، روحیات و ویژگی های این شهید بزرگوار میشنویم که انشاءالله بیشتر آشنا بشیم با این شهید عزیز. در محضر 4 مهمان عزیز و ارجمند هم هستیم که هر 4 بزرگوار از یادگاران 8 سال دفاع مقدس و از همرزمان و دوستان و نزدیکان شهید ستاری بودند و از شما دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید. دیگر مهمان عزیز و ارجمند ما سرهنگ بازنشسته جناب آقای سید محمد حسینی هستند. جناب سرهنگ، خدمت شما باشیم. یه قدری ابتداءً پیرامون خودتون بشنویم، بیشتر با خود حضرت عالی آشنا بشیم، بعد انشالله در ادامه در خدمتتون خواهیم بود و از زبان شما پیرامون شهید ستاری عزیز هم خواهیم شنید انشالله.
مجدد عرض سلام و ادب دارم و خسته نباشین خدمت شما و شنوندگان عزیزی که این موقع شب پای گیرنده های رادیویشون نشستن و صحبت های ما رو گوش میدن.
متشکرم.
بنده نیز با عقص مدرک دیپلم ریاضی با معدل بالا در پی فراخوان نیروی هوایی در سال 1348 در گزینش نیروی هوایی پذیرفته شدم و دوره‌های مقدماتی و تکمیلی رو در داخل و خارج کشور طی کردم. به عنوان افسر عملیات موشک در رده‌های مختلف فرماندهی دسته آتشبار و گردان، افسر عملیات گروه، افسر عملیات منطقه، افسر عملیات ستاد فرماندهی پدافند هوایی و در نهایت به عنوان مدیر طرح اجرایی قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا در زمان جنگ افتخار حضور داشتم و برسونم که خوشحالم که در خدمت شما هستم.
خیلی ممنون و متشکرم. شما هم یه قدری پیرامون خدمت توی نیرو هوایی برام میفرمایید جان سرهنگ، بیشتر آشنا بشیم. همطور که من عرض کردم خدمت امیر خورنده عزیز، به نظرم یه عشق خاصی، یه علاقه خاصی میخواد خدمت توی نیرو هوایی. سختی های خاص خودش رو داره، ولی خب لذت های خاص خودش رو هم و شیرینی های خاص خودش رو هم قطعا داره در کنارش.
با تمام احترامی که به هم لباسی های خودم و هم رزمانم هم قطارانم در سایر نیروها، هم از نیروی دریایی، نیروی زمینی، دانشگاه پلیس، دانشکده ژاندارمری سابق و غیره، من دبیرستان رهنما که یکی از بهترین دبیرستان های منطقه 8 اون زمان تهران بود و خیلی آرزو داشتن تو این دبیرستان تو میدون مدیریه
بله
تحصیل کنن، دیپلمم رو اونجا گرفتم. دقیقا پشت دبیرستان ما چسبیده به دانشکده افسری امام علی فعلی بود. تعدادی از دوستانم که خب مثل خودم عاشق نظام و نظامیگری بودن
درسته
به نیروی زمینی ملحق شدن. از اونجایی که کلن از دوران متوسطه عشق عجیبی به پرواز و نیروی هوایی و قدرت هوایی و نقش و کاربردش در جنگ ها و علم و تکنولوژی که همگون با این نیرو بود و بچه محلهایی هم که از من بزرگتر بودن تو خیابون امیریه مختری
بله.
تعداد زیادیشون ملبس به لباس نیروی هوایی شده بودن و می دیدمشون، آرزوی پوشیدن لباس مقدس سربازی در کسوت نیروی هوایی می شد گفت که نهایت آمال آرزوهای هم می شد. اینه که 500 متری پشت دبیرستان رو رها کردم، چندین 10 کیلومتر اون ورتر شاید رفتم خیابون پیروزی و دوشان تپه و اونجا جذب لباسه و کسوت مقدس سربازی شدم.
بله، به خاطر اون عشق و علاقه بوده که وجود داشته. خیلی متشکرم جناب سرهنگ، ان شاء الله در ادامه باز خدمتتون خواهیم بود. و دیگر مهمان عزیز و ارجمند این نوبت از محفل صمیمی و با صفا و دوست داشتنی مشق شیدایی رادیو گفتگو، جناب سرهنگ خطیب قوامی عزیز هستن که البته ما توفیق داشتیم چندین و چند باره عرض کردم ابتدای برنامه هم در خدمت جناب سرهنگ بودیم و از زبان شیرین ایشون پیرامون 8 سال دفاع مقدس بارها و بارها شنیدیم. جناب سرهنگ خدمت شما باشیم، یه قدری بیشتر حالا باز خودتون معرفی بکنید برای اون دسته از هموطنان عزیزمون که از امشب مشق شیدایی رو میشنون.
بنده هم عرض سلام مجدد دارم خدمت شنوندگان فریخته رادیو گفتگو، به ویژه برنامه مشق شیدایی که من این برنامه رو خیلی دوست دارم به خاطر اینکه هر وقت جمعی هست و صحبتی هستش من عزیزانی ملاقات میکنم که سروری و استادیشون بر من محرزه و این افتخار رو پیدا میکنم که با دوستانی دو مرتبه روبرو بشم که در طول 8 سال دفاع مقدس این افتخار رو داشتم که دست در دستشون داشته باشم و سربازی و کوچیکی کرده باشیم و بتوانیم 8 سال دفاع مقدس رو پیروزمندانه به اتمام برسونیم. بنده هم اگر بخوام راستش رو بگم با علاقه وارد نشدم به اون صورت. خدمتتون عرض بشه که همونطور که امیر فراوان فرمودن در اون زمان این امکان وجود داشت با توجه به اینکه امیر خوراند هم بهش اشاره داشتن، راه برای استخدام دیپلم ها باز بود، بانک بود، خدمتتون عرض بشه که ادارات بود، وزارتخونه ها بود
بنده.
هر که البته یه شرط سربازی داشت. ما هم رفتیم در بحث بانک صادرات امتحان دادیم، قبول شدیم، اومدیم دیدیم باید 2 سال بریم سربازی. 2 سال سربازی یه مقدار فکر کنم برای ما مشکل اومد، اومدیم رفتیم شدیم 44 سال سربازی رو انتخاب کردیم به جاش. من امتحان دادم، من نیروی دریایی امتحان دادم که فقط یه دوره 4 ماهه رو با در ایران طی می‌کردم، بعد از دوره 4 ماهه برای مهندسی ماشین ناوها میرفتم برای آمریکا. امتحان دادم و بین 300 نفر اونجا نفر 13ام شدم، ولی خب مادرم اومد گفت اگر بری نیروی دریایی عاقت میکنن، چون نیروی دریایی دیگه من تو رو نمیبینمت.
آره دیگه
ما صبح بلند شدیم، بله بلند شدیم، 6 تا عکس برداشتیم و با یه فتوکپی، اون موقع فتوکپی نبود، از شناسنامه رونوشت میگرفتن. یه رونوشت شناسنامه داشتم که میخواستم برم برای سربازی، اونم گوشیم جیبمون رو همونطور که جناب حسینی فرمودن رفتیم در خیابان تهران نو در مدیریت مرکز استخدام اون موقع مرکز آموزش‌های هوایی امتحان دادیم و پذیرفته شدیم برای افسری اسلحه و مرمیات.
چه سالی بود جناب صاحب؟
سال 1953. البته استخدام یه مقدار از من آخرای مهر شروع کردم. در 1953 افتخار این رو پیدا کردم که در رسته اسلحه و مرمیات به عنوان افسر عملیات زمین به هوا استخدام بشم. من دوره‌های مقدماتی و تمامی تخصص‌های زمین به هوا که اون موقع وجود داشت از رده توپ 23 و لیکن و راپیر و تایگرکت و مقدماتی هاگ رو در ایران طی کردم. بعد سپس به آمریکا اعزام شدم. اگر ریا نباشه میخوام بگم که این برنامه چون گوش میکنم بچه‌ها میتونم به عنوان سیر تکاملی و اینکه میتونه چه راههایی رو برن. با افتخار باید بگم که شاگرد اولی آمریکا رو کسب کردم در طی دوره‌ای که در اونجا بودم. برگشتم اینجا و به خاطر همین خدمت شما عرض شد که به عنوان افسر عملیات در تهران معاونت عملیات ستاد پدافند بنده رو یادشون بخیر باشه مرحوم امیر خسرو فرهناکیان بنده رو انتخاب کردم موندم و بعد از شروع جنگ به یگانهای اجرایی رفتم و در نهایت بعد از 7 سال جنگ دو مرتبه باز ستاد پدافند برگشتم. بعد دوره سامانه موشکی استیویس رو در شوروی طی کردم که یکی از کارهای درخشانی که من نمیدونم الان جاش است یا نه بپردازم که از مدیریت ها و فرماندهی ها و یکی از بهترین عملکرد شهید ستاری هست که این سیستم رو به نوعی با یک ترفند و یک مدیریت خاصی دو مرتبه وارد نیروی هوایی کرد، پدافند کردن و پدافند رو مجهز کردن به یک سیستم ارتفاع بلند. من نمیدونم الان صحبت کنم یا وقت رو بذارم برای بعد اگر اجازه بدیم که چون با در رابطه با شهید ستاری صحبت کنیم.
بله.
و جا داره که حتما همونطور که گفتین واقعا ایشون یه مقدار غریب افتادن و شخصیت ایشون، من این یه جمله رو میگم قطع میکنم.
بله خواهش
میکنم. خب شما عرض بشه که ما اگر جمع شدیم اینجا و در مورد شهید ستاری اگر صحبت میکنیم هم میخواییم بگیم که به شهید ستاری که بود و ما میخواییم انشالله این برنامه 1 ساعته یا 2 ساعته یک راهگشایی و یک راهنمایی باشه برای اینکه جوانان ما گوش بکنن که شهید ستاری از کجا شروع کرد، با داشتنها و نداشتنها، از چه نقطه ای از کشور با چه محرومیت های شروع کرد و به شخصیت شهید ستاری تبدیل شد که ایشون همونطور که امیر فرمان گفتن به واقع جلو ما نمیخوایم تبلیغ کنیم چون اسناد مدارک رفتار ایشون مشخص کننده این هستش که ایشون واقعا جلوتر از زمان فکر میکردن.
بله خیلی متشکرم جناب سنگ، مقدمه بود برای صحبت های بقیه دوستان، بقیه عزیزان که مهمان ما هستند و البته خود جناب سرهنگ که انشاءالله در ادامه خدمتشون خواهیم بود. فقط من این نکته رو بگم در ارتباط با سرهنگ حسینی عزیز، ایشون عنصر پدافند هوایی قرارگاه‌های عملیاتی شمال غرب و غرب و جنوب در 8 سال دفاع مقدس هم بودن که الحمدلله ما توفیق داریم امشب در این نوبت از مشق شهدایی خدمتشون هستیم و واقعا توفیقیه برای من، همکاران عزیزم در مشق شهدایی رادیو گفتگو و هموطنان گرانقدرمون که همیشه میزبان عزیزانی هستیم که انصافاً افتخاری هستند برای مملکتمون و برای کشور عزیزمون. امیر خورنده عزیز خدمت شما باشیم و از همینجا خیلی مفصل تر بپردازیم به شهید ستاری عزیز. بفرمایید که آشنایی اولیه شما با این شهید بزرگوار به کی و کجا برمیگرده و خلاصه هر چه دل تنگتون میخواد پیرامون این شهید عزیز بگین و از زبان شما بشنویم و بهره مند بشیم.
واقعیت این هستش که من شهید ستاری موقعی که در دانشگاه افسری بود من سال سوم بودم و ایشون سال یکم بود.
بله.
و سال یکم بودن ایشون یادم نمیاد، ولی موقعی که با هم صحبت میکردیم اون سال سه بودن من و سرگروهان گروهانشون بودن یادش بود. اولین برخوردی که من با مرحوم ستاری داشتم بعد از جنگ بود. قبل از جنگ با هم خب اثر رادار معمولا با هم صحبت میکنن، تو ما بزرگترین شبکه ارتباطی کشور در اختیار پدافند هوایی هستش، ما همه به همدیگر میشناسیم.
درسته.
ولی عملا شناسایی و آشنایی نزدیک و زمانی بود که جنگ شروع شد و ماها به عنوان افسران با تجربه برای سایت‌های رادار اعزام می‌شدیم، در حقیقت یه نوعی مستشاری و کمک به سایت‌های رادار که هر 15 روز ماموریت ما عوض می‌شد. مرحوم ستاری هم مثل ماها اعزام می‌شد برای سایت‌های مختلف. من یه بار در دسفول ایشون من عوض کرد، من یه بار در بهبهان ایشون عوض کردم. یعنی در 15 رو تیم ستاری در بهبهان بود، من رفتم عوض شدم، سری بعد ایشون من در دسفول عوض کرد.
ها یعنی شما رفتین جای ایشون؟
آره، من خب میام به عنوان مستشار میرفتیم برای سایت های رادار مختلف.
بله.
و خب تو این یه سال اولیه زنگ، در حقیقت 9 ماه 10 ماه اولیه زنگ، ما این مستشار، من دو این گروهی بودم که به عنوان مستشاری میرفتیم داخل سایت های رادار. بعد من فهمیده گروه پدافع نوای اهواز شدم، از این گروه اومدم بیرون، ولی مرحوم ستاری تو همین گروه تشریف داشتن. موقعی که من فرمانده گروه پدافع نوای دزفول شدم سال دوم جنگ، ایشون به عنوان در حقیقت مستشار تشریف می آوردن و تو سایت رادار به بچه‌های ما کمک می کردن. البته این نباید فراموش بکنیم که سایت رادار صد دز یا دزفول و مرحوم ستاری سایت یابی کرده بود که اگر مثلا زمان امریکایی‌ها بود شاید بالای 10 میلیون دلار 15 میلیون دلار هزینه‌اش بود که یه سایت و یه سایت یابی بکنن و یه محل بر رادار تعیین بکنن. ولی ایشون با اون بهره هوشی و توان علمی و توان فکری که داشت، این بعد از زده شدن سایت رادار دهلوران یه نقطه را در منطقه تعیین کرده بود که ما بعدها متوجه شدیم که بازم بهترین نقطه‌ای که بعد از دهلوران میشد تعیین کرد توسط خود ایشون در صد دز انتخاب شده بود. بعد من تا زمانی در نیرو هوایی بودم این رادار سرده خودش بود، رو نمیدونم سرده خودش هست یا نیست، ولی واقعا یکی از انتخابایی بود که میشه به بهره هوشی و توان فکری این مرد پی برد. برای تعیین یه سایت رادار یه گروه میخواد، یه هلیکوپتر میخواد، نقشه جغرافیایی میخواد، جی پی اس میخواد، اما اصلا وسایل میخواد. شما بیای یه محل برای سایت رادار تشکیل بدی، ولی روزی که جنگ شروع شده، روز هفتم جنگ، رادار دهلوران توسط عراقیات اشغال شده بود، در روز 24 بهمن ایشون قبل از 24 بهمن محل انتخاب شده و 24 بهمن ما یه رادار متحرک جی پی اس 11 در همون صد دز رو اندازی کرده بودیم که نتیجه افکار و فکر ایشون بود و واقعا هم قابل قبول بود. و موقعی که من فهمیده گروه دزفول بودم، خب ایشون به عنوان مستشار یه بار تشریف آوردن و تنها خاطره که از اون زمان یادم میاد، ایشون حالا ما یه سرلشه بابایی اون موقع در اهواز با من توسط ایشون با من آشنا شد. بعد موقعی که من فهمیده گروه دزفول بودم یه بودجه به من داده بود که مثلا برای پرسنل یه مقدار صبونه و مواد غذایی نمیخریدیم. مرحوم ستاری از شیربلند بعدش میمد، ولی پرسنلی که در سایت رادار بودن به خاطر اینکه خیلی ایشون دوست داشتن هر روز برای شیربلند میخریدیم. یه روز ایشون مرضیه کرد که میشه به اینا بگیم مثلا یه شیربلند نخرن، ولی خب این یه واقعیتی هستش. کاری که ایشون در سایت رادار صد دز کرده بود در نوع خودش بی نظیر بود.
درست.
بعد من رفتم بعد از گروه دزفول، من دانشجو فرمانستاد بودم، ایشون که موقعی که به عنوان معاون عملیات پدافع نوایی انتخاب شد زنگ زد به من که میخواد با من همکاری کنی. گفتم خب یه عمر شما با ما همکاری کردید، چرا نمیخوام همکاری بکنم؟ اومدم من در حقیقت مدیر عملیات شدم. تو معاونت عملیات پدافع هوایی سه تا مدیریت داشتیم: مدیریت آموزش، ارزیابی یک نواختی و مدیر عملیات.
بله.
خب من مدیر عملیات بودم، ایشون بعد از اینکه معاون عملیات بودن رفتن معاونی تر برنامه نیروهوایی شدن، فهم نیروهوایی شدن، خیلی شغلا گرفتن. ما هنوز تو همون محلی که شون انتخاب کرده بود بودیم تا زمانی که جنگ تموم شد. البته یکی از خصوصیات تیم ست داریم خود رحمتش کنه این بود که رایت من آن در رایت جاب، در حقیقت اصطلاح امریکایی هستش، بهترین فرد رو برای بهترین شغل انتخاب میکرد. در مورد من یه اشتباهی شده بود،
نه
قطعا شغل انتخاب میکرد، ولی واقعا کسانی رو که تیم ستاری انتخاب کرده بود سر شغل ها گذاشته بود، بهترین نفرات برای این بهترین شغل ها بودن. یعنی هم شغل قشنگ میشناخت، هم فرد قشنگ میشناخت،
یعنی تعامل و تخصص کنار هم.
یعنی برای این شغل این فرد بهترین فرده و واقعا هم موقعی که انتخاب میکرد درست انتخاب میکرد و درست برخورد میکرد. خب ما موقعی که ایشون تو معاون عملیات پدافع نوایی تو پدافع بودن باشون مستقیم برخورد داشتیم، من بازم روی بهره هوشی و توان فکریشون تکیه میکنم که مثلا فرض کن من پایین میرفتم دفتر ویژه نامه میمیشتم، نامه ها رو میبردن امضا بکنه، بعضی مثلا اشکال براش پیش میمد، آیفون میکرد که اینو چرا اینطوری نوشتی. میخواستم مثلا فرض اگر فرمانده دیگه بود ما باید دو جلد کتاب باید براش تشریح میکردم چرا اینطوری نوشتم، ولی با یک کلمه میشد به ستاری مفهوم رسوند تلقین کرد که ترین نوشتم و ایشونم به زنی که دو جلد کتاب بادم به جواب بده با یه کلمه میتونست به که اینجا اشتباه کردی اینجا اشتباه نکردی. و واقعا هم خیلی وقت پیش میمد که میگفت ترین نوشتی، میگفتم به این دلیل، در جا میگفت حق با شماست، امضا میکرد یا میگفتش این عوارضش اینه.
یعنی مصاحبت و کار باشون راحت بود.
واقعا این آدم احساس آرامش میکرد. این مرد اینقدر باهوش بود، آینده نگر بود، تئوریسین بود، واقعا فکرش بالا بود که آدم خیلی راحت باش کنار میمد، خیلی هم راحت باش زندگی میکرد. ایشون من هر وقت یادم میفته در حقیقت قیافه دوست داشتنی، قیافه صمیمیش، قیافه قابل اعتمادش، اینا همیشه تو مغزم هستش، هیچ فقط نمیتونم فراموش کنم. بعد از اینکه خب ایشون رفتن معاون طرح برنامه شدن، من تو همون شغل بودم ولی ایشون ارتباطش با ما قطع نکرد. موقعی که فهمید نیروی هوایی بود بازم با ما ارتباطش قطع نکرد، یعنی عملا با همون قسمتی که من داشتم کار میکردم، پرسنلی که مثلا تیمسار فرانکیان، تیمسار جبارخانی، اینا همشون کسایی بودن که با من داشتن کار میکردن، کاووسی، سعید مهر، اینا واقعا افسران تراز اولی بودن که تیمسار سفتاری انتخاب شده بود، توی این مشاغل گذاشته بود. داشتم فکر میکردم چند روز پیش که ما تو پدافند هوایی دایره یا سازمانی به عنوان اتاق فکر نداریم، ولی عملا اون کسانی که تیمسا سفتاری انتخاب کرده بود به عنوان دایره، در حقیقت به عنوان دفتر فکر، سازمان فکر داشت برای مرحوم سفتاری کار میکرد. ما همون آخرین اتفاقات رو هر روز صبح که اطلاعات از ایدیوسی میمد، ما یه مرکز عملیات پدافند هوایی داریم، هر روز صبح پروازهای عراق رو میفرستدن برای ما. ما صبح تون اتاق عملیات در حقیقت رادار میشستیم، زمین که مثلا صبح نمیخوردیم، تمام این اطلاعاتی هم که اومده بود بررسی میکردیم. یه اتاق فکر واقعا مدرنی بود، شاید اون موقعی ما میگفتیم اتاق فکر، من خودم ناراحت میشدم، ولی امروز میبینم که یکی از بهترین اتاقهای فکر رو به وجود آورده بود.
درستن.
ما خودمون فکر میکردیم. ببینید ما نه مستشار داشتیم نه چیزی به ما میخواست کمک بکنه. اثران پدافند هوایی، خب ایشون تو ستاد نیرو هوایی بود، ولی در ستاد اونقدی که ما در پدافند هوایی افسر در حقیقت کسانی که مقابل دشمن بودن داشتیم، نه ستاد مشترک میتونست ما اونتران راهنمایی بکنه نه کسان دیگه، ولی همین پدافند هوایی بر خودش با این سیستمش فکر میکرد. در مقابل در حقیقت ارتش عراق قرار گرفته بود، حالا بخواستیم بدن من بیشتر تشریح میکنم. بعد هم که فهم نیروهایی شد، این دفتر در حقیقت این پرسنل براش کار میکردن تا روزی که زنگ تمام شد. خب من بعد این زنگ تمام شد رفتم در حقیقت بازم نزدیکتر بهشون بودم، جانشین معاون پرسنل نیروهایی بودم. من در کمیسیون مزایای شغل شرکت میکردم، در کمیسیون حقوق شرکت میکردم، در حقیقت نماینده نیروهایی بودم. ما قانون ارتش و قانون سپاه یکسان کردیم، نوشتیم. حالا تو تمام مراحل که 4 سالی که من در بعد از جنگ در خدمت بودم، خب میتونم بگم که هر دو روز یک بار حداقل یا هر روز یک بار با مرحوم سفتاری خب هم برخورد داشتم، میرفتم دفترش با هم صحبت میکردیم. من بهش احترام قائلم و میدونم که بچه آدم باهوشی بود، آدمی بود که درک میکرد، عظمت کارش خیلی بالاتر بود. بخوام در مورد جنگ صحبت بکنم طولانی هستش، ولی این جنگ نتیجه تفکر اون بود که ما ببینید شما حالا مرحله بعدی من براتون تشریح میکنم که پدافند هوایی ما و نیرو هوایی ما چه کاری کرد و عراقی ها با مستشاران روسی و فرانسویشون چه کار کردن.
بله.
حالا بقیه صحبت
خیلی متشکرم امیر، دست شما درد نکنه. حالا انشالله در ادامه باز خدمتون خواهیم بود. پیرامون اون سایت رادار و اهمیتی که سایت رادار هم داره باز از زبانتون بیشتر میشنیم، این که در واقع فرمودین یه جورایی یادگار ارزشمند ایشون هست. امیر فروان خدمت شما باشیم، شما بفرمایید که اولین آشناییتون با این شهید بزرگوار به کی و کجا برمیگرده. البته اجازه بدین یه فاصله کوتاهی بگیریم از همکاران عزیزمون، یه سری بزنیم به اون عزیزان، بعد انشالله برمیگردیم خدمت شما خواهیم بود. سر شما بخیر باشه هموطن عزیزم، هر کجای ایران اسلامی سرافراز و سربلند که هستید، الهی که خوش و خرم و با صفا و با خدا باشید. اینجا رادیو گفتگو هست و شما شنونده برنامه مشق شیدایی هستید و ما داریم در این نوبت از مشق شیدایی از شهید بزرگوار شهید ستاری عزیز صحبت میکنیم و از زبان همرزمانشون از ابعاد مختلف زندگانی این شهید بزرگوار میشنویم. چهار میهمان عزیز و ارجمند در استودیو حضور دارن: سرتیپ دوم بازنشسته جناب آقای محمود خورند، امیر سرتیپ قاسم فراوان، سرهنگ بازنشسته جناب آقای سید محمد حسینی و سرهنگ بازنشسته فرماندهی کنترل جناب آقای خسرو خطیب قوامی عزیز، که هر چهار عزیز از همرزمان، دوستان و آشنایان و نزدیکان شهید ستاری بودند و خدمت شریف شما عرض کنم از یادگاران 8 سال دفاع مقدس ازتون دعوت میکنم همچنان در ادامه بحث و گفتگوی ما و همراه ما باشید و از زبان این عزیزان بشنوید از این شهید والا مقام. امیر فروان عزیز در خدمت شما باشیم، شما بفرمایید که اولین آشناییتون با این شهید بزرگوار به کی و کجا برمیگرده و شما از ویژگی‌های بارز شهید ستاری بفرمایید، شمایی که ایشون رو درک کردین، با ایشون زندگی کردین، با ایشون بودین، وقتی اسم زیبای شهید سلشکر شهید منصور ستاری میاد چه ویژگی هایی برای شما تداعی میشه؟
من با شهید ستاری در حقیقت از طریق مقاله ها و اثرات و ترجمه هایی که در کتاب های تخصصی و مطبوعات داشت آشنا شدم. بعد فهمیدم که حتی ایشون یک سری مقاله برای مجلات خارجی میپرستاد که البته ما اونا رو ندیدیم. بعد از این فرصتی شد که بنده مدت شاگرد ایشون بودم و واقعا برای همه معلمین و استادای خودم احترام خاصی قائلم و دست و پای همشون رو میبوسم، ولی ستاری حس کردم یه اقیانوسی است که هر چقدر از این اقیانوس انسان ظرفی بردارد کم است و هیچ وقت انتهایی ندارد. اینقدر این مرد دارای دانش و بینش بسیار گسترده‌ای بود، برای همین دیگه ما به دنبال ایشون میدویدیم و سوالی داشتیم یا یه فرصتی میگشتیم که ایشون چند دقیقه هم شده ازش بهره‌مند بشیم.
بله،
ستاری رو جناب آقای امیدی باید با آینده سنجید. فرزند گرامیشون امروز یه گوشه هایی از پدر به ارث برده، گرچه خیلی دوستش داریم و ایشون مبتکر شرکت های دانش بنیان است. یعنی ستاری از این جنس بود که در دنیای فعلی با علم و خرد بایستی وارد شد.